ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز یک شنبه 14 بهمن ماه 97 برابر با 3 فوریه 2019 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اعتراض امام جمعه شهر کرج. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین
وحید، سپاسگزارم. باید سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اعلام کرد که اقلام بشردوستانه در روزهای آینده به این کشور ارسال خواهد شد. آقای گوایدو روز شنبه در میان هزاران تن از حامیانش در کاراکاس پایتخت ونزوئلا ضمن اعلام این خبر از طرفدارانش خواست که به حضورشان در خیابانها ادامه دهند. به گفته رهبر مخالفان ونزوئلا از جمله اقلام ارسالی مواد غذایی و دارو خواهد بود. همزمان طرفداران دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز شنبه به مناسبت 20 سالگرد تشکیل دولت سوسیالیستی در آن کشور به خیابان‌ها آمدند. نیکولاس مادورو از حمایت کشورهای از جمله چین، روسیه و ایران برخوردار است و در مقابل آمریکا، پارلمان اروپا و کانادا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. در پی تعلیق پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد موسوم به INF از سوی آمریکا، روسیه هم ضمن تعلیق این پیمان اعلام کرد تولید موشک‌های منع شده را از سر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه اعلام کرد که در مقابله با اقدام واشنگتن دستور داده ارتش روسیه موشک‌های کروز دریایی خود را به موشک‌های زمین به هوا تبدیل کنند.
ми поступим следующим образом. наш ответ будет зеркальным. американские партнеры
او گفت ما مقابله به مصر خواهیم کرد. حالا که طرف آمریکایی همکاری در پیمان INF را به حالت تعلیق درآورده، ما همان را تعلیق می‌کنیم. روز جمعه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ضمن متهم کردن روسیه به نقض پیمان INF اعلام کرد که واشنگتن این پیمان را تعلیق می‌کند. آمریکا روسیه را تهدید کرده که در صورت ادامه نقض این پیمان در 6 آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد حدود 32 سال قبل با هدف از بین بردن موشک‌های هسته‌ای و کروز و سکوهای زمینی پرتاب این موشک‌ها میان آمریکا و روسیه بسته شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشکی تالاب‌ها را نتیجه سدسازی‌های اشتباه و تعیین نشدن حقابه خواند. عیسی کلانتری روز شنبه در یک برنامه رادیویی خاطر نشان کرد که به دلیل افزایش جمعیت و نیاز آبی کشور، حقابه تالاب‌ها صرف کشاورزی شده و در راستای توسعه پایدار حرکت نشده است. معاون رئیس جمهور با اشاره به دستور حسن روحانی درباره احیای تالاب‌ها گفته که این امر در برخی موارد به دلیل خشکسالی امکان پذیر نیست. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تعدادی از تالاب‌های کشور مانند تالاب هامون در سیستان و بلوچستان که آب ورودی به آنان از خارج از کشور است، در معرض خشک شدن قرار دارند. خشکی تالاب هامون، خشکسالی سیستان و تغییرات اقلیمی علاوه بر تأثیرات منفی بر سلامت مردم و وضعیت کشاورزی، موجب آلودگی هوا در استان سیستان و بلوچستان شده است. و وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی روز شنبه از اعتراض 2 موکلش به احکام دادگاه بدوی خبر داد. محمد مقیمی اوائل بهمن ماه گفته بود که هر یک از 2 موکلش به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شدند. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز 13 شهریور امسال در خانه خود بازداشت و روز 2 دی ماه آزاد شد. فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی هم 9 مرداد ماه امسال در محل کارش بازداشت و همچنان زندانی است. مادر آقای میثمی صدیق پیشنماز در مصاحبه با رادیو فردا دلیل بازداشت پسرش را داشتن تعدادی نشان سینه خوانده که روی آنها نوشته شده بود من به حجاب اجباری اعتراض دارم.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. 120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران تعطیل شد.
تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت میکنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیلان بسیار با سواد کم هستن.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اعتراض امام جمعه شهر کرج.
آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست به صورت غیر علنی برگزار شد.
خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند. در اونجا هم فهمیده بودند که برخی از اشرا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در روز شنبه هم مانند نخستین جلسه به صورت غیرعلنی و با حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برگزار شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که از یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برند روز شنبه برگزار شد. به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. کاظم حسینی، یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه، به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز شنبه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد، اما همچنان بخشی از آن باقی مانده که به جلسه بعدی موکول شد. برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه این افراد هنوز تاریخی اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان زندانی، میگوید برای جلسه دوم دادگاه هم از او دعوتی به عمل نیامد و او در دادگاه حضور نداشت.
ظاهرن بی خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنن، چون شاید تصور میکنن که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای سام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید، و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید، و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه رو انتخاب کنید. حتی خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند. در اونجا هم رئیس دادگاه شده 15 فهمیده بودند که برخی از اشرا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه هم مانند جلسه نخست دادگاه، 3 تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه دفاع از این افراد را بر عهده داشتند. در حالی که محمد حسین آقاسی میگوید بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه در دادگاه.
بر اساس تفسیری ماده 48 قانون اندازه‌گیری کیفری، فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون اندازه‌گیری کیفری، هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتاً حقوقدان‌ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمینه باید جلایه داشته باشن.
در پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده و 4 تن از این افراد به افساد فی‌الارض متهم شدند. اتهامی سنگین که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. نخستین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست روز 4 شنبه برگزار شده بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز که 1 سال پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، از آن زمان همچنان در زندان به سر می برند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنم.
این آقای روحانی زمین که از این مادوروی واقعا مستبد و جنایتکار حمایت خودش رو اعلام کرده، میگوید که امریکا شیوه دولت در دولت رو در ونزوئلا ایجاد کرده. من در جواب به ایشون میگم که بازم خوبه که دولت در دولت، جمهوری اسلامی که دولت به توان 1000 در دولت داره، هرچی آخوند ریز و درشته برای خودش یه دولته. همه آخونده در مورد مسائل خارجی ایران دخالت میکنن و هر کدوم در مسائل داخلی هم همینطور در کار دولت هم دخالت میکنن، دولت هم در کار نهادهای دیگه دخالت میکنه. واقعا دولت در توان 1000 در جمهوری اسلامی.
یادم اول انقلاب همین آقایونی که الان در رأس کارن، اون موقع ازشون میپرسیدن که پدر و مادر شما چه کار است، همه میگفتن یا پدر من کشاورزه یا کارگره یا بیکاره، ما بدبختیم، مستضعفیم. بعد از 40 سال که همه پولدار شدن رو پولای دلارای نفتی رو به حساباشو در خارج گذاشتن، جدیدن باهاشون که مصاحبه میکنن همه میگن ما تاجر بودیم، پدر ما تاجر بود و پدر ما وارد کننده ماشینالات سنگین بود و همه از این چیزا تعریف میکنند. پس بگو انقلابی که شما کردی انقلاب مستکبران بود نه مستضعفان. آقای رفیق دوست، پدرم تعریف میکنه شما پادویی بودید در تهران، در بازار تهران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج در خطبه نماز جمعه این هفته از دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران امسال مراسم 22 بهمن انتقاد کرده و گفته سخنران این مراسم باید فردی انقلابی باشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه که میشنوید.
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن، نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونها میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونها تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستند و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
آقای حقیقت نژاد، در کنار مشهد و قم به نظر میرسه در سالهای اخیر در کرج هم برخی جریانهای تندرو به نوعی پایگاه دارند و دارای پایگاه شدند و در برخی تحولات کشور هم نقش آفرینی می کنند. آیا انتخاب کرج برای این دست گروه ها با برنامه بوده یا اتفاقی است؟
این نکته درستیه که الان اونجا میشه گفت که به قطب سوم این گروه های تندرو تبدیل شده، ولی شاید پیش بینی نمی کردم. اینو که سال 91 هم آقای لاریجانی 22 بهمن رفت قم سخنرانی بکنه، اونجا هم شاید پیش بینی نمی کردن که هواداران احمدی‌نژاد بیان اون بعد سخنرانیش رو به هم بزنن، به سمتش مهر و کفش پرتاب بکنن. اینجا هم تا حدود احتمالا پیش بینی نمی کردن که دوباره همون مدل سال 91 بخواد تهدیدها و وقایع تکرار بشه، و دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه یک کمی هم حوادث اوج گرفت و ماجرا به تومار نویسی در نماز جمعه و علنی شدن از زبان امام جمعه کشیده شد، آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر می‌کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
آقای حقیقت نژاد، این بار اول نیست که برخی امامان جمعه در ایران در این دست اتفاقات معمولا نقش آفرینی میکنند. این گستره دخالت این دست امامان جمعه در ایران معمولا با چراغ سبز کدام نهادهای حاکمیتی صورت میگیره؟
به طور معمول همون بحثی که در سطح کلان داریم به عنوان حاکمیت دوگانه، که خیلی بحث قدیمی تره و الان شکل جدیدترش رو که به عنوان دولت موازی یا دولت پنهان در ادبیات سیاسی ایران به کار میبرن، این رو اگه در سطح استانها بخوایم دنبال بکنیم، ائمه جمعه هم دارن همین نقش رو برای اون نهادهای موازی دولت بازی میکنن و ابزار فشار اونا هستند. منتها بعضی از ائمه جمعه هم خودشون منافع شخصی دارن و اون قبیله خودشون رو دارن و برای منابع و منافع خودشون میجنگن. یعنی بحث به سابقه و شخصیت سیاسی ائمه که اگه خود قدیمی تر باشن برای حفظ پایگاه و قدرت و نفوذ خودش معمولا دخالت میکنه. مثلا آقای دوری نجف آبادی که تازه به دولت هم نزدیک هست در عراق به خاطر اون که موقعیت خودش رو به جنگ کلی درگیری پیدا کرد با شورای شهر عراق بر سر انتخاب شهردار. ولی در بسیاری از شهرها که ائمه جمعه عوض شدن، از سوی آقای خامنه‌ای به خصوص مرکز استان تغییر پیدا کردن و افرادی هستن که به خصوص نزدیک به سپاه هستن، اونا برای تامین منافع سپاه و نهادهای موازی که در کنار دولت هستش نقش بازی میکنن. حالا این نقش بازی کردن که گاهی در همون معادلات استانی خودشون نشون میده، یعنی درگیر میشن با استاندار و یا شهردار، و گاهی در یه سطوح ملی خودش رو نشون میده که اینا میتونه متأثر از بخشنامه‌هایی باشه که شورای سیاست‌گذاری ائمه براشون میفرسته، یا اون درخواستایی باشه که نهادهای موازی دارن برای مقابله در یه سطح ملی و اینا رو بسیج میکنن و به میدون میارن.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اعتراض امام جمعه شهر کرج. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید در همین زمینه با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری درباره تعطیلی 120 مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی در ایران.
وزیر علوم ایران از تعطیلی 120 مؤسسه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی به دلیل عدم رعایت استانداردها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور غلامی روز شنبه در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگزاری عمومی با بیان اینکه در آموزش عالی جایگاه مهمی برای حضور بخش غیر دولتی در آموزش عالی وجود دارد، در این حال تاکید کرد که شرط فعالیت این گونه مراکز رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در مورد این شرط رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اگر به مجموعه تحول نظام آموزش عالی ایران در 30 سال گذشته توجه بکنیم، میبینیم که در حقیقت بخش دولتی تبدیل به بخش بسیار کوچیکی شده که حدود 1/4 کل دانشجویان ایران رو در بر میگیره و بقیه دانشجوها در بخش‌های غیرانتفاعی، یعنی دانشگاه‌های مختلف خصوصی و همینطور دانشگاه آزاد یا پیام نور درس می‌خونن. بنابراین در حقیقت امروز این بخش از آموزش عالی که رقیب دانشگاه دولتی هست، خب یه بعض خیلی مهمی در آموزش عالی ایران داره، ولی رشد خیلی سریعش در سالهای گذشته توأم بوده با در واقع کیفیت بسیار پایین. یعنی یه رشد شدید و پرشتاب نمیتونسته اصلا همراه با کیفیت بشه. بنابراین توی دهه‌های گذشته فشار وزارت علوم این بوده که اینا کیفیت کارشون رو ببرن بالا، استانداردهای وزارت علوم رو رعایت کنن، مثل برای مثال داشتن استاد یا استادیار یا دانشجو به اندازه کافی، امکانات و تجهیزات و یا تلفیق آموزش با تحقیق. اینا در حقیقت معیارهای وزارت علوم هست، ولی تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت میکنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیلا بسیار با سواد کم هستن و در بازار کار نمیتونن جذب بشن و بیشتر دانشجویانی هستن که یک کاغذ به نام دیپلم دارن ولی بدون اینکه سطح علمی لازم داشته باشن.
به گفته وزیر علوم، از بین 300 مؤسسه و دانشگاه غیر انتفاعی در سال 92، 50 مؤسسه تعطیل و فعالیت 70 مرکز غیر انتفاعی به دلیل نداشتن کفایت در شاخص ها متوقف شده است. منصور غلامی گفت در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور فعال بود که حدود 90 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص ها تعطیل شدند. به گفته وی امسال نیز بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخصهای مد نظر توقف فعالیت دارند. وزیر علوم گفت استانداردها و شاخصهای مد نظر وزارت علوم مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود، اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود پیدا نکردند. منصور غلامی بر لزوم حضور دانشگاه ها و ظرفیت های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاستگذاری کشور تاکید کرد و گفت دانشگاه های ایران توان ارائه علمی در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی ها به سمت برنامه ریزی می تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور مؤثر واقع شود. وی افزود سیاست کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی تشویق این مؤسسات به ادغام و پرهیز از تعطیلی آنها به همراه توجه به کیفیت آنان است. حساسیت وزارت علوم نسبت به کیفیت مراکز غیر انتفاعی فقط مختص ایران نیست. سعید پیوندی از آنچه در این زمینه در سایر کشورها و به خصوص اروپا رخ می‌دهد چنین می‌گوید:
اگر در واقع غیر انتفاع ایران رو معادل بخش خصوصی در آموزش عالی در اروپا بگیریم، میتونیم بگیم که خب این بخش خصوصی آموزش عالی در اروپا به خصوص در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کشور بزرگی در اروپای غربی محدود هستن و ما بخش خصوصی بزرگ نداریم. ولی به هر حال این آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در اروپا باید از همون مسیر اکریدیتیشن دانشگاه‌های دولتی عبور بکنه، بنابراین باید بتونه یه استانداردهایی را رعایت بکنه که دانشگاه‌های دولتی هم رعایت میکنن، وگرنه اون آژانس‌هایی که به دیپلم اینا اعتبار می‌بخشن و به اینا اجازه میدن که لیسانس یا مستر ارائه بکنن، اونها رد میکنن. در حقیقت اون چیزی که تفاوت داره بین ایران و اروپا اینه که در اروپا یه نظام اعتبار بخشی وجود داره که این نظام اعتبار بخشی بر اساس ارزیابی کیفیت آموزشی هست، برنامه‌های درسی هست، وزن استادها و کادر علمی هست و همینطور امکانات و تجهیزات. و اگر این فراهم نباشه این دانشگاه ها نمیتونن اصلا اکریدیتیشن بگیرن برای اینکه مدرکشون به رسمیت شناخته بشه.
مسئله مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی دست کم از یک دهه پیش در ایران مطرح است. پیش از این نیز غلامعلی نادری، مدیر کل وقت دفتر آموزش‌های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم، در سال 88 از فاقد کیفیت بودن و اخطار به 40 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خبر داده و گفته بود وضعیت این مؤسسات مانند مدارسی می‌شود که پس از یک دوره تربیت دانش آموز تعطیل می‌شوند. با این وضعیت مشخص نیست تکلیف مدارکی که توسط این مؤسسات و دانشگاه‌ها برای دانشجویان صادر شده چه خواهد شد و دانشجویانی که وقت و سرمایه خود را در این دانشگاه‌ها صرف کرده اند چه سرنوشتی خواهند داشت.
تعطیلی 120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران، گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
مسکو قرار است در روزهای آتی میزبان کنفرانسی درباره افغانستان باشد که هدفش کمک به روند صلح آن کشور عنوان شده. نشستی هم اخیراً به میزبانی لندن درباره مسائل و تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شده. بیشتر بشنوید در همین باره از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در مسکو کنفرانس دو روزه‌ای به منظور کمک به روند صلح افغانستان آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سازمان دهندگان کنفرانس روز جمعه در بیانیه‌ای هدف نشست مسکو را کمک به طرف‌های درگیر افغان برای رفع اختلافات خود و افغان‌های مقیم روسیه عنوان کردند. در بیانیه ابراز امیدواری شده است یک گفتگوی آزاد بین افغان‌ها به درک مشترک بیشتر میان مردم افغانستان نتیجه خواهد داد و به طرف‌های درگیر در مناقشه آن کشور کمک خواهد کرد مواضعشان را به هم نزدیکتر سازند. تاس گزارش داده است کنفرانس مسکو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و از نمایندگان دولت افغانستان، مخالفان دولت و طالبان برای شرکت در آن دعوت شده است. این گزارش افزوده است نمایندگانی از افغان‌های مقیم کشورهای مستقل همسود، اتحادیه برخی جماهیر مستقل شوروی سابق و اروپا به اتفاق نمایندگان ایران و پاکستان نیز می توانند در نشست مسکو شرکت کنند. سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز جمعه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که هیئتی را به مسکو اعزام می کند. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به برگزاری کنفرانس مسکو چون این کنفرانس هایی را برای دستیابی به صلح مؤثر ندانسته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان سبقت احمدی روز شنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت افغانستان در کنفرانس مسکو شرکت نمی کند.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کند و قرار نیست ما اشتراک بکنیم. ریزنی های از قبل وجود داشته، چارچوب مشخص کردیم. روسیه یکی از کشورهایی است که رهبری به مالکیت افغانستان به گونه کامل به رسمیت شناخته. ما امیدوار هستیم تمام کشورها به ویژه روسیه به تعهدات عمل بکنند.
با توجه به سوابق طالبان از برقراری سالها اختناق در افغانستان جنگ زده تا حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و کشتن دیپلمات‌های ایرانی، از نابود کردن پیکره‌های بزرگ باستانی بودا در بامیان که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارند تا مساعدت و اتحاد با القاعده، آیا می توان نسبت به آنچه که اینک آن گروه شبه نظامی در خصوص صلح می گوید اعتماد داشت؟ سمی عباس گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
طالبا خودشان چیزی که میگوین این است که دیگه او طالبای گذشته نیستن. طبعا شک و تردید درباره عمل طالبان بجای است و چون گذشتهش مردم افغانستان هم تجربه کرده و جامعه جهانی هم تجربه کرده، همه درباره مسائلی که طالبا در آینده انجام میتن و اعمالی که میکنن با شک و تردید میبینن. اما نظر به گفته های خود اینا که ما هم با ایشان صحبت های داشتیم، اونا میگوین که این طالبا دیگه او گروهی که در گذشته بودن و او چیز کارهایی را که در رابطه با خانم ها و از کار بیرون کردن زنان، بستن مکاتب دختران و حتی بستن مکاتب پسران و همچنان در رابطه با لباس و ریش داشتن، دیگه او را به او شکلی که بود به هیچ صورت انجام نمیتن و طبق گفته خودشان شریعت و همچنان عنات و رسم رواجهای جامعه افغانستان در این ساحات عمل میکنن.
اگر به راستی چنین است، چرا طالبان وارد مذاکره با دولت افغانستان نمی شود؟ سمی عباس گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
هنوز مذاکرات به او حدی که ما میگیم مذاکره وجود نداشته. حتی مقامات آمریکایی برای ما میگن که این تماس هایی که فعلا بین نماینده خاص آمریکا و طالبان وجود داره، این یک تماس است برای ایجاد مذاکرات. هنوز کدام مذاکرات صلح آغاز نشده به گفته از اونا. و البته اونا حکومت افغانستان میگن ما به حیث یک طرف از جنگ میشناسیم، نه به حیث یک حکومت. به این لحاظ او یک طرف جنگی هست، ما اول مسائل خارجی را حل میکنیم که امریکا و حضور امریکا در افغانستان است و حضور ناتو، بعد میپردازیم به مسائل داخلی که در اون صورت طرف جنگی که گویا به نظر از حکومت افغانستان هم یک طرف جنگی است با اونم روی میز خواهد شد.
به تازگی نشستی هم در لندن پیرامون افغانستان برگزار شد. سفیر افغانستان در لندن طیب جواد در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اظهار داشت که پنج شنبه شب در آن نشست یک روزه درباره مسائل افغانستان از جمله تلاش‌های صلح گفتگوهای انجام یافت.
تلاش‌های صلح یکی از بخش‌های مهم صحبت‌ها بود که در او نمایندگی از شورای عالی صلح و دولت افغانستان جناب دوزه صحبت کردند درباره تلاش‌های دولت افغانستان دارند، سفرهایی که خود از اونها داشتند و تلاش‌های مشترک شورای صلح و دولت به تفصیل صحبت کردند و همچنان نماینده مخصوص آمریکا برای صلح جناب خلیل‌زاده در مورد سفرهای آخر موافقت‌هایی که در دوحه شده و خدمات بعدی که روی دست است صحبت کردند.
در همین حال سفیر ایران در لندن از حضور هیئت سیاسی ایران در جلسه گروه بین المللی تماس با محور افغانستان اطلاع داده است. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه توییترش نوشت جلسه گروه بین المللی تماس در مورد افغانستان روز جمعه به میزبانی انگلیس و با شرکت نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان بین المللی و منطقه‌ای و با حضور نمایندگان جامعه مدنی در وزارت امور خارجه انگلیس برگزار شد. پایان نقل قول. و اما مذاکرات مسکو در حالی قرار است در اوایل فوریه شکل یابد که بناست در اواخر این ماه 25 فوریه 6 اسفند زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مجدداً با هیئت سیاسی طالبان در قطر ملاقات کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید برنامه دیدگاه‌ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید با موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی. اما فعلا به سراغ فریبرز غریب میریم و گزارش ورزشی او.
حواشی شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر ژاپن و حذف از جام ملت‌های آسیا 2019 همچنان در رسانه‌های داخل ایران بازتاب دارد. بعد از صحبت‌های جنجالی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه ورزشی شبکه 3 سیما خطاب به مهمانان و کارشناسان این برنامه روز شنبه مصاحبه محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با یکی از شبکه‌های صدای جمهوری اسلامی منتشر شد که مربوط به چند ماه پیش بود که در این مصاحبه دادکان به طور علنی برخی از مجریان ورزشی صدا و سیما را به دلالی برای باشگاه‌ها متهم کرده بود.
رسانه ملی این مجریاش که هستن دلال به خدا به این روز عزیز دلال باشگاه ها شب هم میاد تو تلویزیون مجریگری میکنه به باشگاه زنگ میزنه که این دوتا بازیکن من میگم بگیر اگه نه تو تلویزیون فرداش شب من باشگاه شما رو خراب میکنم همه شونه بیاییم با سند بگم.
مدال طلای یک کشتیگیر ملی پوش ایران که 10 ماه پیش در رقابت‌های آسیا کسب کرده بود به دلیل مثبت شدن دوپینگش از او پس گرفته شد. به نوشته سایت ورزش 3 آزمایش دوم دوپینگ مصطفی صالحی زاده فرنگی کار ملی پوش ایران که در سال گذشته میلادی به مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا دست یافته بود مثبت اعلام شد و این کشتیگیر علاوه بر پس دادن نشان طلا توسط اتحادیه جهانی کشتی 4 سال از حضور در مسابقات هم محروم شد. فدراسیون کشتی ایران نیز باید مبلغ 20000 فرانک سوئیس معادل 250 میلیون تومان جریمه پرداخت کند. با پس گرفته شدن این مدال طلا از ایران تیم کشتی فرنگی این کشور به رتبه 6 رقابت‌های آسیا در سال 2018 سقوط کرد. در تازه ترین رنکینگ که تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان که در پایان اولین ماه سال جدید میلادی اعلام شد ساحلی بازان فوتبال ایران در رتبه دوم این فهرست قرار گرفتند. در این رنکینگ تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل با 3785 امتیاز اول جهان است و ایران با 2543 امتیاز دوم. تیم‌های پرتغال، روسیه و ایتالیا هم به ترتیب بعد از برزیل و ایران در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. و برای اولین بار در لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از کمک داور ویدیویی استفاده خواهد شد. در مسابقه مهم پرسپولیس پدیده در هفته 16 که قرار است روز چهارشنبه 17 بهمن در آزادی انجام شود، علیرضا فغانی داور بین‌المللی و سرشناس فوتبال ایران در اتاق کنترل داور ویدیویی این مسابقه خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com بخونید و همچنین میتونید دیدگاهاتون از طریق تلگرام با ما در میون بذارید. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، اما در انتها برنامه دیدگاه ها رو میشنوید درباره 40 سالگی انقلاب اسلامی از امیر مصدق کاتوزیان با حضور 4 کارشناس به مدت 55 دقیقه. من وحید بروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیا انقلاب بهمن 1357 اجتناب ناپذیر بود؟ در آستانه 40 سالگی انقلاب بهمن 1357 هنوز پژواک این پرسش در میان علاقمندان به سیاست و محافل فعالان سیاسی ایران به گوش می رسد و انعکاس این سوال را در متن مکتوب جدل‌های لفظی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می توان دید. آیا می توان ترکیب شرایطی را تصور کرد که منجر به انقلاب نمی شد؟ از ماه بعد از انقلاب ایران تا سال بعدی در گرانادا، نیکاراگوئه و زیمبابوه هم انقلاب شد. آیا زمانه انقلاب ها بود و انقلاب ایران هم یکی از اینها و حاصل جبر تاریخ و جغرافیا؟ یا روی دادن و ندادن انقلاب ایران بستگی داشت به ساختار نظام، نوع سیاست‌های حکومت، برخورد تشکل‌های مخالف سیاسی، رفتار شهروندان و سیاست خارجی کشورهای دیگر؟ سهم هر یک از این عوامل در انقلاب چقدر بود؟ و هر کدام تا چه اندازه می‌توانستند در جلوگیری از انقلاب مؤثر باشند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انقلاب بهمن 1357 اجتناب پذیر بود یا نه؟ این پرسش اصلی برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب و از حد معمول طولانی تر دیدگاه هاست. برنامه زنده و 1 ساعته با حضور 4 میهمان. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در مشهد که 40 سال پیش در این روزها با حمایت قاطع از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در صف انقلاب بهمن 1357 بود. شهریار آهی، فعال سیاسی معتقد به گذار از نظام جمهوری اسلامی در استکهلم و از نزدیکان به خانواده پهلوی که 40 سال پیش در این روزها به جد کوشید انقلاب به ثمر نرسد. جواد خادم، فعال سیاسی تحول‌خواه در بریتانیا که 40 سال پیش در این روزها وزیر مسکن و شهرسازی دولت شاپور بختیار و جوانترین عضو این کابینه بود، و آزاده کیان، رئیس دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7 که 40 سال پیش در این روزها از دانشجویان معترض بود که در فعالیت‌هایی که سرانجام به انقلاب انجامید شرکت داشت. آقای جوادی حصار، با شما شروع کنیم. انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
من اجازه میخوام سلام بگم خدمت شما و خدمت ملت ایران و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و اونهایی که این روزها روزهای خاطرات خوبی براشون بوده و اونهایی که این روزها روزهای غم‌انگیزی میدونن، به همشون بگم که من با شما به نوعی میتوانم همدردی کنم، اما باید بگم که انقلاب ایران با توجه به جمیع جهات به نظر من اجتناب ناپذیر بود. شرایط به گونه‌ای پیش رفته بود که دیگه توی نظام شاهنشاهی بین سران نظام جز یک نفر نمی‌توانست فرمان روایی بکند و اون هم شخص شاه بود. و شخص شاه چنان متزلزل و ناکارآمد شده بود که دیگه حامیان اصلی اونها یعنی آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیده بودند و در گوادلوب اعلام کردند که دیگه حکومت شاه قابل دفاع نیست و نمی‌شود ادامه داد. بنابراین شاه که تنها مهره انسجام بخش ارتش یعنی تنها قوه کنترل کننده کشور بود، ترک کرد کشور رو و بیشتر سران حکومت به دست شاه یعنی یاران دیروز شاه به دست شاه و حکومت‌های پی در پی که تعویض می‌شدن و هر کدام دیگری رو مقصر می‌دونست زندانی بودن، از جمله هویدا، ناجی، خیلی های دیگه که خودتون می‌دونید. و بالاخره شرایطی نبود که اگر شاه کوتاه بیاد یا حکومت کوتاه بیاد آقای خمینی و یاران امام خمینی این مماشات و کوتاه آمدن را حمله بر رفتار مسالمت آمیز کنند. شرایط بگونه‌ای بود که اونها کاملا سیاه و سفید می‌دیدند و هر گامی که شاه به عقب می‌نشست یک گام پیروزی برای ملت ایران و یا طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد و دیگه در اون شرایط بازگشت و عقب و پذیرش شاه رو یک در حقیقت عمل نابخردانه تلقی می‌کردند. خیلی از حکومتگران شاه هم معتقد بودند که اگر در این شرایط شاه برگرده مثل دوره های قبلی که هر دفعه فشار روش اومد یه عده آمدن خودشون رو سپر بلای شاه کردن و وقتی شاه از مخمصه نجات پیدا کرد برای بهبود اوضاع اولین قربانیان همون کسانی بودن که خودشون رو سپر بلای شاه کرده بودن، اینجا نه در میان حکومت و نه در میان سران حکومت و نه در حامیان بیرون حکومت مثل آمریکایی ها اتفاق نظری برای بقای حکومت شاه نبود. به همین دلیل عرض می‌کنم که دیگه اجتناب ناپذیر بود گذر از شاه.
آقای محمد صادق جوادی حصار ممنونم، میگن که همه چیز بستگی به شاه داشت و در نتیجه چون شاه نبود و شاه رفت و حکومت متزلزل بود، در نتیجه انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود. خلاصه کلام این بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آقای آهی، انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود؟ سوال از شما که از نزدیکان نظام شاهنشاهی بودید و سعی کردید جلو انقلاب بگیرید.
ببینید اگه اینجوری سوال رو مطرح بکنیم که با در نظر گرفتن جمیع شرایطی که اون موقع موجود بود، خب انقلاب اجتناب ناپذیر بود. نمیتونیم یه دستگاه معادلات چند متغیری رو همه متغیراش رو همون چیز رو بدیم نتیجه چیز دیگری از آن در بیاد.
خب حالا جور دیگه که شما هم دوست دارید که جور دیگه اگر شما میخواین سوال طرح کنید اونطوری طرح کنید بعد پاسخ بدید، اجتناب ناپذیر بود یا نه؟
بعد متغیرها رو در نظر گرفت و زمان رو، یعنی کی دیگه دیر شده بود که کاری دیگه نمیشد کرد. ببینید مسلما اگه برگردیم به بعد از اون اولین قائله آقای خمینی 15 خرداد، انقلاب سفید، میتونیم بگیم که 10 سال 15 سال وقت بود برای اینی که نهادهای مشارکتی به وجود بیاد، تقویت بشه و توسعه سیاسی اون بعد گسترش مشارکتش رو هم داشته باشه. خب البته انقلابش ناپذیر میشد. در شاید مثلا بگیم 18 ماه آخر جاهایی بود که میشد جلوی اونایی که سردمداران این انقلاب بودن رو گرفت. همونطوری که دیدیم اگر حالا به ماهای خارجی بگیم از آوریل 1978 تا حدود سپتامبر خبری نبود، آروم بود، برای اینکه در حدود 500 نفر از روحانیون طرفدار آقای خمینی بخوانید مخالفین روحانیت سنتی شیعه اینا رو گرفته بود و نمیذاشتن دیگه تظاهرات رو را بندازن سازمان دادن به اون فعالیت ها نیاز به یه پرسنلی داشت که اگه اون پرسنل نبود خب این کارا نمیشد. ولی بعدش اینجا آقای جواری اسفار عزیز درست میگن، اینجا نشون داده شد که کسی که تمام تصمیمات رو تا حتی نصب یک نفر در رده سرهنگ رو خودش میگرفت، جمیع مسائل کشور رو، اقلام ریز بودجه رو خودش تصمیم میگرفت، تصمیم گرفت که دیگر تصمیم نگیره و دولت‌های متعدد میرفتن سوال میکردن بی جواب برمیگشتن، عادت کرده بودن به همه چیز رو از او بپرسن و دیگه جوابی نداشتن، چون شاه بیمار بود، چون رفتنی بود و اون کسی که پایه این میز عریض و طویل قدرت و دولت بود این پایه کنار رفت، خب میزم سقوط کرد. البته شرایط دیگری هم بود، این شهری شدن سریع، انقلاب، رشد انتظارات، در وسط جنگ سرد آقای کارتر تصمیم گرفت که معادلات بین المللی توی منطقه رو به هم بزنه، همه اینا هم کمک کرد. ولی عامل اصلی، من موافقم با آقای جوادی استاد، این بود که شخص اول کشور تصمیم گرفت به تصمیم دیگر نگیرد.
آقای آهی، چطور بود که عده‌ای در همون زمان فکر می‌کردن که میتونن جلوی انقلاب بگیرن و سعی کردن این کارو بکنن؟
عرض کردم خب مجریان برنامه انقلاب همونایی که تظاهرات رو راه مینداختن با 500 نفر بودن. اون 500 نفر اگه گرفته بودن، نمیگم برای همیشه، نمیگم همه چیز درست بود، خیلی کارا بعدش هم باید انجام میشد، ولی اون انقلاب با اون شکل و در اون زمان صورت نمیگرفت. هیچ کدوم از این چیزها، من به دترمینیسم تاریخی مثل مارکسیستا عقیده ندارم که حتما باید اونطوری میشد. فاکتورایی بود که اگر تغییر میدادیم این انقلاب به این صورت شکل نمیگرفت.
ممنون آقای آهی. میشد که انقلاب نشود به شرط اینکه کارها دیر انجام نمی‌شد. صحبت شهریار آهی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بپردازیم به همین پرسش از آقای جواد خادم. آقای خادم، میشد انقلاب نشه یا یعنی اینکه حتما باید میشد؟
خیلی متشکرم از دعوتتون. قبل از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم مطالبی که آقای آهی و دوست همشهری من دادن، من فکر میکنم تا اندازه‌ای جوابگوی سوال هست. تنها نکته‌ای که من میتونم به این مسئله از نظر خودم با حافظه‌ای که راجع به مطالب داشتم یادآور بشم که ممکن بود پادشاه به یه نحوی مانع از انقلاب بشه، شاید 1973 شروعشه. شما اگه اینجا توجه داشته باشید، قیمت نفت یه دفعه 4 برابر شد، مملکت وارد ثروت هنگفتی شد و برخلاف تصوراتی کسانی که دستن در کار بودن که آقا برای توسعه کشور ما نباید زیاد عجله بکنیم چون کشور ساختار اقتصادیش اجازه نمیده اینقدر پول باد آورده رو از یک نظر خرج کنیم، ولی خب پادشاه ایران با سابقه تاریخی که داشت همیشه میخواست به احتمال خیلی زیاد مثل پدرشون کشور رو آباد کنه و بارها هم در یکی از خاطراتش به نظرم تا اونجا که یادم میاد گفته بود که اگر من پادشاه نبودم عضو حزب ایران بودم و یه سوشال دموکرات بودم. بنابراین این نکته رو باید یادتون نره که یک دفعه این پول هنگفت وقتی وارد مملکت شد و پادشاه تصمیم گرفت که یک دفعه به اصطلاح خودش طبقه میدل کلاسی در مملکت به وجود بیاره که بتونه مملکت رو در یک جهت دیگری ببره. متاسفانه یکی از نکات اینجایی که ایشون یادشون رفته بود این بود که یا نمیخواستن در نظر بگیرن که شما وقتی یه جامعه میخواهید یک طبقه متوسطی در کشور درست کنید، باید یادتون باشه که این باید هویت سیاسی داشته باشه، اگر نه پایدار نخواهد بود. متاسفانه زمان شاه هممون میدونیم که اگر یک شخصی از تمام شرایط برخوردار بود و میدل کلاس بود، ولی حداقل اگر میخواست نمیدونم عضو انجمن محلیش بشه، باید ساواک اجازه میداد. شما نمیتونید یه جامعه ثروتمند کنید، یه عده طبقه میدل کلاسی به وجود بیارید و اون وقت به احتمال خیلی زیاد با ندادن هویت سیاسی به اونها، موقعی که احتیاج دارید اونها به هیچ عنوان کمکتون نمیتونه باشه. اگر یاد باشه زمان انقلاب هم طرفداران قانون اساسی سعی کردن یک کاری انجام بدن، چون بلد نبودن، چون هویت نداشتن. بنابراین متاسفانه به نظر من نقطه عطف سلطنت پهلوی در 1973 بود. جای دیگری که به هیچ عنوان من با صحبتهایی که آیه آهی کردن 100% موافقم، شرایطی نبود که به اون معنا بشه جلوش گرفت. خب اگر 500 نفر میگرفتیم 1000 نفر میگیم، چون این صحبت هم در زمان آقای دکتر بختیار شد که آقای رحیمی وقتی که فرماندار گوبرنمنت بود 2000 نفر از اینا رو بگیره یک شبه کار بکنن. این ساده گفتن ساده است، ولی در عملی که مملکت در یک جریان انقلاب افتاد فوق العاده مشکل. به نظر من از نظر سیاسی شاید تنها مرحله‌ای که شانس داشت حداقل مسیر انقلاب عوض بشه و روحانیت صاحبش به معنای واقعی نشه و مجبور بشه که آقای خمینی پای میز مذاکره بود، روز خروج پادشاه از کشور بود. به نظر من، البته توصیه شخص من به ایشان بود و تمام دوست و همکاران من از این جریان با خبر بودن، که من یکی از پیشنهادهایی که با آقای بختیار داشتم که آقا به محض که پادشاه کشور رو ترک کرد شما اعلام جمهوری کنید، شاید بشه یک شکافی در طرفداران آقای خمینی پیش بیاد، مخصوصا ملیون و چپ که خواستار این عمل بودن. بعد یکی از دلایل عمدشون هم این بود که همیشه میترسیدن که آقای بختیار میخواد سلطنت رو دوباره به مملکت بیاره، مگر نه جلوی انقلاب رو به هیچ عنوانی کسی نمیتونست بگیره. مسیرش هم طی کرد، ارتش هم که میدونیم که متاسفانه در اختیار یکی از ایرادهایی که به همسال من و آقای بختیار در این روزها میگیرن یا در 40 سالی گرفتن، آقا ارتش رو شما دو دستی دادید به این اون به آقای خمینی. اینطور نبود، ارتش در اختیار امریکایی بود. آقای شهریار، آقای آهید کاملا درست میگه، وقتی ارتشی که فرمانده خودش از دست بده، اون ارتش نیست، تابع یک قدرتی دیگری است که منافع دیگری داره. امریکا هم به احتمال خیلی زیاد منافعش بود که ارتش رو در مقابل اونها قرار نده، بلکه از وجود ارتش بتونی معامله با آقای خامنه‌ای بکنی که متأسفانه او هم قادر نبود. بنابراین نقص امریکا در انقلاب ایران یک چیز وحشتناکه. یک تاریخ‌های نمیدونم 10 سال 15 سالی دیگه بنویسن اشتباهات امریکا در مورد انقلاب ایران، واقعا وحشتناکه که چه دو دستی انقلاب دست روحانیت دادن، در صورتی که شانس این بود که نیروهای دموکراتیک، نیروهای ملی، نیروهایی که میخواستن آزادی، نمیدونم برابری، تمام اون خصوصیتی که جامعه مترقی ثروتمند میتونه داشته باشه بدن، متاسفانه امریکا به نظر من اینجا کم و دنیا هرگز تاریخ حداقل امریکا رو نخواهد بخشید.
ممنون آقای خادم. جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه 37 روزه بختیار در بریتانیا و جوانترین عضو این کابینه، میگوید از بعد از خروج شاه از ایران و اعلام نکردن جمهوری دیگر انقلاب اجتناب ناپذیر بود، اما قبل از آن میشد جلو انقلاب را گرفت.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
ها خانم آزاده کیان، از نظر شما چی؟ معترض و فعال دانشجویی روسای انقلاب 40 سال پیش و رئیس کنونی دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7، انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
ببینید، من فکر می‌کنم که انقلاب اجتناب پذیر میتونست باشه، اما من انقلاب یه پروسه حداقل 2 ساله میبینم و در ابتدای در واقع حدود 1355 عده از روشنفکران که لیبرال هم بودن و خواهان احترام فقط به قانون اساسی بودن، خاطرتون باشه نامه‌های متعددی رو به شاه مثلا نوشتن و در همون زمان‌ها هم فعالیت‌های در حیطه خوب به طب دانشگاه‌ها، نه فقط از طرف دانشجویان بلکه اساتید و گروه‌های مختلف روشنفکری آغاز شده بود، مبنی بر اینکه به قانون اساسی، یعنی به خصوص به آزادی‌هایی که مصرح در قانون اساسی بودن، احترام گذاشته بشه و من جمله حالا آزادی احزاب هم جزوش بود. و ببینید، به نظر من شرایط انقلابی رو خود شاه ایجاد کرد، به خاطر اینکه هیچ انقلابی بدون ائتلاف گروه‌های مختلف اجتماعی و ایدئولوژی‌های مختلف به ثمر نمی‌رسه و اتفاقی که بالاخره در 1357 افتاد این بود که شاه با عدم به اصطلاح توجه به خواست‌هایی که حداقلی بودن، خواست‌های لیبرال دموکراتیک بودن، باعث شد که همین روشنفکران که بعد گروه‌های حتی حقوق بشری اونها هم تشکیل داده بودن، دانشجویان به هر حال ناراضی که ولی لائیک بودن، مذهبی نبودن، اینها بیان و با گروه‌های معترض دیگه، یعنی روحانیون معترض به رهبری آقای خمینی و بازاری‌ها، در واقع متحد بشن، یعنی این اتحاد گروه‌های اجتماعی رو و نیز ایدئولوژیک رو به نظر من خود شاه بود که ایجاد کرد. برای اینکه ببینید، ما 15 خرداد 42 هم داریم که مذهبیون و بازاریا در واقع از عوامل اصلی اساسی این بودند و میدونید که به جای کشیده نشد، یعنی انقلابی نشد و با گرفتن خمینی و ایده دیگری، شما میدونید که این قائله به قول سلطنت طلبای اون موقع خوابید، ولی چطور شد که انقلاب 57 به پیروزی رسید؟ البته در مملکتی که همونجوری که گفته شد شاه مستر تمام امور بود، به تبع تمام نارضایتی ها به ایشون برمیگشت. من خاطرم هست وقتی که آسفالت یه خیابونی هم خراب میشد، مردم به شاه فحش میدادن در این روزهای اخیر، در حالی که به شاه چه مربوط بود که آسفالت یه خیابون خراب شده؟ به خاطر اینکه ایشون در رأس همه چی خودش رو گذاشته بود و به تبع مسئول اصلی تمام مسائلی که مشکلاتی که ایجاد شده بود خودش رو در واقع کرد. به هر حال منظورم این هستش که وقتی که در واقع خود ایشون یا مثلا ببینید، شاه فکر نمی‌کرد که روحانیون یعنی مذهب برای آینده رژیم ایشون خطری باشه، برای اینکه فکر می‌کرد که مدرنیزه چون مملکت، صنعتی کردن مملکت که داشت پیش می بود، به خودی خود مذهب و نقش مذهب رو و احساسات مذهبی سیاسی رو از بین خواهد برد. و اگر که خاطرتون باشه که این خیلی خوب هم توی کتابایی که تاکنون به چاپ رسیده از طرف افرادی که نزدیک به رژیم هم بودن دیده میشه، این بود ایشون بسیار از چپ میترسید، یعنی از کمونیست ها به قول خودش، و اینکه ایران شوروی نشه و غیره و اینها، ایرانستان نشه، و به همین دلیل هم در واقع تمام این سیاست‌های اشتباهی که با سرکوب در واقع می‌خواست که مسائل رو به پیش ببره و بیشتر هم به روحانیون به نظر من تا حد زیادی در واقع امکان عمل می‌داد، خصوص شبکه مساجد، و بیشتر اتفاقا جریان‌های لائیک و چپ رو بسیار سرکوب می‌کرد، تمام اینها باعث میشه که خودش این نارضایتی‌های عظیمی رو ایجاد می‌کنه و باعث هم که گفتم نزدیکی گروه‌های مختلف اجتماعی میشه به هم دیگه. مثلا روشنفکران باز بخشی از جامعه رو بسیج میکنن، بازاریا مثلا خیلی میرن روی حتی روستایی های مهاجر کار میکنن که همطوری که آقای خادم فکر میکنم گفتن در سالهای بعد از اصلاحات ارضی، خب ما شروع کردیم تعداد مهاجر روستاییمون افزایش پیدا کرد، اینها خودشون یکی از بازوهای انقلاب شدن، از طرف بازاریا بسیج میشدن، بازاریا خرج انقلاب رو دادن، با علمای حوزه علمیه از باز دیگه رو بسیج میکردن، و به این شکل در واقع انقلاب ایران که فراموش نکنیم انقلاب کاملا شهری بود، تونست به این شکل به ثمر برسه. البته به تبع رفتن خود شاه از ایران و تضعیف ارتش، ارتشی که خب وابسته بود همونطور که گفته شد. به همین دلیل هم خیلی راحت این تونست این انقلاب به این شکل به انقلاب تبدیل بشه. منظورم اینه که این در ابتدا خواست رفرم وجود داشت و کم کم این انقلاب صورت گرفت. از طرف دیگر خود روشنفکران هم حتی میاندیشیدن توی این دیگه میتونم بگم هفته های آخر قبل از پیروزی انقلاب که خب میگفتن که روحانیون که نمیتونن مملکت رو اداره کنن، ما از روحانیون استفاده میکنیم که انقلاب بشه بعد خودمون به قدرت میرسیم و شاید همون سناریویی که آقای خادم گفتن یعنی جمهوری رو هم ممکن بود که بخوان ایجاد بکنن، که تمام اینا نشون داده شد که اشتباه بوده و در واقع خب نیروهای مختلف هم داخلی و هم خارجی هم به تبع دخیل بودن در این پروسه. برای اینکه جمع‌بندی کنم بحثم رو، من فکر میکنم نه تنها انقلاب ایران بلکه حتی انقلاب فرانسه هم به نوعی شرایط انقلابی رو کسانی که در مسند قدرت هستند ایجاد کردن و بعد این نارضایتی ها کم کم گسترش پیدا کرد و به انقلابی که میشناسیم منجر شد. ولی حتی خود انقلاب هم به این معنی نبود که لزوماً روح